چون میدونستم حرکت نمادینی از حضرت ابراهیم که شیطان را سعی میزنند، با گفتن اعوذ بالله پناه میبرم به خدا از شر شیطان و با قدرت سنگ را پرت میکردم به سمت شیطانی نفسم، که امیدوارم که بتونم نفس سرکش امارم را کنترل کنم و افسار اون را دست شیطان ندم. شد
بیشترین حسی که به هم دست داد، البته ما مدینه اول بودیم، بیشترین حسم پشت دیوار بقی بود. یعنی واقعا غریبیه، معصومین یعنی یه حالی به هم دست داد. یکی از دوستام هم با هم بود، هی به هم میگفت پاشو بریم خطرناکه. دم نه، یعنی الانم که شاید توی تلویزیون پشت دیوار بقی رو ببینم دیگه فقط عشق نزم.
در صفهای طواف و سعی، هر قدم را برای عزیزانی که دلتنگشان بودم برداشتم. به خدا گفتم اجابت کن دعای مرا که از دل برآمده است، برای مادر، برای پدر، برای همه کسانی که عشق می‌طلبند.
ما 43 روز مدینه و مکه بودیم. لحظه به لحظه تو این زیارت‌هایی که در طول روز انجام می‌دیدیم، ناخودآگاه به یاد کسی میشه. مادرم، مرحوم برادرم، پدرم، اینا رحمت خدا رفتن، پشت مقام ابراهیم براشون نماز به جا آوردم، خاص بودن برام. ولی در طول سفر چون خداحافظی که می‌کردیم و التماس دعایی که می‌گفتن، این نبود که من به یادشون باشم. ناخودآگاه می‌اومدن تو ذهنم. فلان را در فلان جا باش خداحافظی کردیم، گفت التماس دعا. گفتم خدایا، به خود رو به خون کعبه میکردم و که خدایا توی شهرمون فلانی از من التماس دعا کرد، و با خدای خودم در مورد اون صحبت میکردم. به من نمیدونم چه جانبی الهام میشد، من تو ذهنم نمیموند.
مثلا بخوام یه چیزی از خدا بخوام، بیشتر برای بچه ها، برای فامیل، برای خواهرم مخصوصا.
من برای خودم مثل بقیه افراد دعای عاقبت به خیری، سلامت خانواده و خودم رو از خدا خواستم. مادی هیچی از خدا در اونجا نخواستم. اونجا فهمیدم که این دنیا ارزش درخواست‌های مادی را نداره. خدا بر حسب نیاز به همه میده، اون چرا که خواسته به همون میده. فقط عاقبت به خیری را خواستم و دعای برای بچه ها.
قدم هایم می رفت، اما دلم مانده بود همانجا، در میان صدای لبیک ها و نور خانه ای که محور هستی بود.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لك لبیک،
لبیک لا
والنعمة لك والملك،
لك والملك
لا شريك لك،
لا شريك لك.
دلتنگ اولین باری که خونه خدا را دیدم، خیلی دلتنگ.
لحظه به لحظه محل خونه خدا و مسجد النبی دلتنگی داره. بقیه جور خدمت هم که مرقد حضرت رسول یه جور، پای اون ستون توبه یه جور، اون از مدینه میای مکه، طواف خونه خدا، طواف خونه خدا.
دست ها که به دیوار می رسید گرمایی می گرفت که سالها در جانم نشسته بود، مثل بوسه ای از مهربان ترین دست های هستی. و در همان لحظه همه ی غم‌ها سبک می‌شدند.
لمس خونه خدا، وقتی داری میری فاصله نزدیک که بتونی تو دورای آخر طواف آدم یواش یواش به خونه خدا نزدیک میشه، ولی اون لمس خونه خدا دست میدی، نمیدونم، مثل یک حس ارتباط خاصی به وجود میاد. خیلی دلتنگ اون لحظه هست. خیلی دلتنگ اون لحظه هست.
بعد از بازگشت دلم هنوز در آنجا مانده بود، زیر همان آسمان بیکران، در کنار همان خانه خدا.
امسال خواهرم مشرف شدن، فقط بهش گفتم وقتی میری اونجا استفاده کن. یعنی ای کاش من برمیگشتم به سال قبل که بدونم باید چیکار کنم.
سفر سفر معنویه، سفریه که دوست دارم اونجا اگه رفت در گوشه کنار خونه خدا، جاهایی که دلش میشکنه یادی هم از ما بکنه و اینو بهش میگم. و برای این قضیه چون من اسم کوچیکم اسماعیله، کسی که میره سفر حج به خاطر اینکه دور خونه خدا بیاد من باشه بهش میگم به هجر اسماعیل رسیدی، یه یادی هم از من میکنه. به یاد صحرای کربلا افتادم، یعنی دعای عرفه، چون دعایی که حضرت امام حسین ذکر کردن در روز عرفه در محل عرفات، همیشه به یاد اون روز کربلا، واقعه کربلا میافتن، هرچند که در اونجا اتفاق نمیافتاد. متصل میشد حج حضرت امام حسین و یارانش به صحرای کربلا و این شعر برام تداعی میشد، ذکری از طرف حضرت ابوالفضل اینجور عنوان میکرد: کربلا کعبه عشق است و من اندر احرام، شد در این قبله عشاق دوتا تقصیرم، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من دید در آن آب روان تصویرم، باید این دیده و این دست دهم قربانی تا که تکمیل شود حج منو تقصیرم. این ذکری بوده که من از بچگی از زبان مرحوم پدرم که مرثیه سرای حضرت امام حسین و اهل بیت بودن شنیدم، میخوندن و حفظم بود و اونجا توی عرفات این شعر زبان حال حضرت ابوالفضل بود برام تداعی میشد.
سفر که به پایان رسید، اما حسرت آن لحظات همچنان با من است. دلتنگی برای خانه ای که همیشه مال من بود و دعایی که هنوز در دلها جاری است. و این است راز ماندگاری حج، سفری که هرگز تمام نمی شود جز با بازگشت به خود پاکتر و دل آرامتر.
إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا رضا كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رجا اشتكى لا منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي تروي غلتي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي إلى
سرزمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها،
از مشرق جان خوشید تو سرزم ایران، با شعب تو دل در سینه بلرز،
ایران خانه ماست، خانه آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
از اینکه همچنان صدای جمهوری اسلامی ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزار و متشکریم. دعوت میکنم در این لحظه فیض کلام رو بشنوید.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن محصر روایت نه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
مهدویت در قرآن، در بیان حجت الاسلام، حسین علی سعدی.
قرآن کتابی است که خودش این گونه خودش را معرفی می کند: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه. این کتاب هیچ شک و شبهه ای در اون نیست که کلام خداست و خدا هم وعده داده که ما این کلام رو حفظ می کنیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این رو حفظ میکنیم. دست تحریف به قرآن دراز نمیتونه بشه، لذا یک منبع ارزشمندی برای معرفت، برای شناخت، برای اعتقاد، برای زندگی کردن. لا ریب فی هدن للمتقین، این کتاب هدایت متقینه. هر کسی که راه تقوا رو بخواد انتخاب بکنه و در مسیر مستقیم بندگی خدا حرکت بکنه، این کتاب کتاب هدایته. متقین کیان؟ اون جمله‌ای رو که میخوام عرض بکنم مدخل سخنم باشه اینه: الذین یؤمنون بالغیب، کسانی اند متقین که ایمان به غیب عالم دارند. همه هستی رو همین ظاهر دنیا و ظاهر محسوس نمیبینند و نمیدونند. آقایان خانم ها، این دنیا خیلی گسترده تر از اونی که با ظاهر نگری بخواد تحلیل بشه و ارزیابی بشه. خیلی خبرات تو این دنیاست. این ظاهر این حرم ملکوتی رو که شما الان نگاه میکنید، در زیارت جامعه کبیره بخونید، جایگاه این امام رؤوف رو ببینید کجاست. ایشون ولایت داره به آسمان و آسمانی ها، و من تحت الثرا، به تمام هستی ولایت داره. اما یه دیده باطن بین میخواد. الذین یؤمنون بالغیب، غیب این عالم رو ببینه و غیب عالم رو و نادیدنی دنیا رو و ناخواندنی این دنیا رو بخونه. این بصیرت انسان با تقوا و مؤمنه. اصلا قرآن با این ایمان به غیب داره یک جامعه رو مهندسی میکنه و مدیریت میکنه. عزیزان، مهمترین مؤلفه یک مدینه انتظار و شیعه منتظر ایمان به غیبه. الذین یؤمنون بالغیب. لذا حضرت صادق سلام الله علیه فرمود در روایتی که متقین منظور شیعیان محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اند. و یؤمنون بالغیب، یعنی اینا ایمان به غیب این عالم دارن. خدا غیب این عالم است. امام زمان غیب این عالمه، الان غایبه. یؤمنون بالغیب، ای یؤمنون بالمهدی، اینها ایمان به حضرت حجت دارن در دوران غیبت. وعده های خدا ایمان به غیب است. جامعه مهدوی جامعه است که ایمان به وعده های غیبی خدا و امداد غیبی خدا داره. در یک روایتی از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مرحوم شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده که ایشون فرمود که کائن فی امتی ما یکون فی بنی اسرائیل. اون چه که در قوم موسی و بنی اسرائیل اتفاق افتاده، در امت من پیغمبر خاتم هم اتفاق میفته. حذف النعل بالنعل، عیناً اون چه در تاریخ بنی اسرائیل اتفاق افتاده در امت من هم اتفاق میفته. عزیزان، من مهدویت رو میخوام با این آیه براتون شروع کنم. این آیه‌ای که در سوره قصص اومده، سوره با داستان موسی و فرعون شروع میشه. ان فرعون علا فی الارض، یک طاغوت گردنکشی به نام فرعون اومد. و جعل اهلها شیعاً، مردم رو متفرق کرد. این طاغوت، کار طاغوت این بود، یستضعف طائفة منهم، مردم رو به استضعاف کشوند. یه قوم مستضعفی به نام بنی اسرائیل به وجود اومد. فرعون تا میتونه ظلم میکرد. یه طاغوت که قرآن میگه اولیاء طاغوت تاریکی رو دوست دارن، شما رو از نور خارج میکنن تو تاریکی که نتونید راه رو ببینید و حرف اونها رو گوش کنید.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
یخرجونهم من النور الى الظلمات. این خصیصه طاغوته. فرعون مستضعف کرد مردم رو. آقا یه جامعه توسری خوری که دستشون رو به طرف آسمان بلند کردن، شدن جامعه منتظر، گفتن خدایا اون امامی که بناست ما رو نجات بده برسان، اون رهبری که بناست امت بنی اسرائیل رو و این مستضعفین رو نجات بده برسون. بزا در روایات داریم اینا زجه کردن، ناله کردن، خدایا فرج رو برای ما نزدیک کن. خدای متعال میگه خب ما دعای اینها رو مستجاب کردیم. این آیهی که برای حضرت حجت سلام الله علیه میخونید در همین سوره مبارکه آیه پنجمه. بعد از داستان موسی و فرعون این آیه رو میفرماید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض. ما اراده کردیم مستضعفین رو حاکم کنیم. این اراده ما همون وعده غیبه. ما اراده کردیم مستضعفین رو پیروز کنیم. مستضعف رو در برابر یک طاغوت تا بن دندان مسلح پیروز میکنیم. این سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا. این سنت خداست. این قانونه که اگر جامعه ای به امام الهی بیعت کرد و به امداد غیب خدا ایمان آورد ما اونها رو پیروز میکنیم. این مهمترین بحث در فلسفه تاریخه. چه عواملی تاریخ تمدن رو شکل میده و تمدن سازی میکنه؟ اون نقطه عطف یک تحرک تمدنی کجاست؟ اینجا قرآن اشاره میکنه. ما بزرگان رو برای شما داریم میفرستیم، ائمه النور رو برای شما میفرستیم، برای اینکه شما رو از استضعاف خارج کنن. بعد حالا یه عده ظاهربین که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، باطن این عالم رو نمیتونن ببینن، چشم باطن بین ندارن. تو معادلاتشون میگن آقا مگر مشت مقابل مسلسل میتونه پیروز بشه؟ آقا فرعون و فرعون ذی الاوتاد، کی میتونه مقابل فرعون نفس بکشه؟ چهار تا مستضعف بی امکانات. این رو میگم که داستان مهدی فاطمه رو و جامعه منتظر رو برای شما بگم. عزیزان، الذین یؤمنون بالغیب. تو سری خور طاغوت بار آورده، فکر نمی کردن، ایمان به غیب هم نداشتن. جالب اینه خدای متعال میفرماید که مر ما غالب بر امرمون هستیم. حالا ببینید امروز تو همین مملکت جمهوری اسلامی یه عده قلم به دست میگیرن، متاسفانه نظریه پردازی هم میکنن، میگن انبیا در مدیریتشون موفق نبودن. خب این کم فهمی و ظاهربینیه. اگر بناست یک تحول تمدنی در جامعه انسانی به وجود بیاد، اتفاقا انبیا موفق عمل کردند، بسیار عالی عمل کردند. اون چه که قوم موسی و بنی اسرائیل رو با دست خالی پیروز کرد، شما رو میتونه پیروز بکنه. اونی که تونست موسی رو به بنی اسرائیل برگردونه، میتونه مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به این جامعه برگردونه. اینا رو ببینید. کائن فی امتی ما یکون فی بنی اسرائیل. طاغوت نقش چینی کرد، نقش ریزی کرد. و یمکرون و یمکر الله. گو آقا یه کاری کنید. یه منجمی رو آوردن مرحوم شیخ صدوق این روایت رو نقل کرده، میگه یک خصوصیتی که مهدی فاطمه از موسی بن عمران به ارث برده همین خفاء ولادته. آقا دوربین ها رو کار بندازید، چشما کار کنه، جاسوسا کار کنه، نگذارید. منجمین گفته بودن موسی به دنیا میاد، این موسی امام منتظر این جامعه هست و فرعون و تخت فرعون رو واژگون میکنه. لذا فرعون گفت برنامه ریزی کنید این اتفاق نیفته. عجب، والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. با کی میخواید مبارزه کنید؟ با خدا؟ با تدبیر الهی در نظام هستی میخواید مقابله بکنید؟ با کدام فکر و برنامه؟ با کدام نیرو و عده؟ چطوری میخواید مبارزه کنید؟ عجیب اینه عزیزان، خدا که میخواد یه قدرت نمایی بکنه، در همین سوره مبارکه قصص میگه که ما مخفی از چشم فرعون و فرعونیان موسی رو به دنیا آوردیم. این موسی رو فرستادیم تو دل کاخ طاغوت که بگیم تو کوچکتر از اینی که مقابل برنامه خدا بخوای قد علم کنی، تو کی هستی؟
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
در ادامه این بخش از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران، سرای سخن در این لحظه با عشق تقدیم به شما.
سرای سخن.
به نام خداوند مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین رنج بر رو در خصوص نعمتهای خداوند برای انسانها. ایشان در ابتدا خداوند را مالک همه چیز دانسته و اشاره دارند اگر اراده خدا به این باشد که به هر بنده ای خیری برسد، هیچ کس نمی تواند مانع رسیدن آن باشد. حجت الاسلام رنجبر در ادامه وجود سختی ها و مشکلات در زندگی انسان را سبب رشد آدمی عنوان کرده و معتقدند هرچه از خداوند به انسان می رسد از سر بخشش و حکیم بودن اوست. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والحمد لله رب العرش العظيم، والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. چینیان گفتند ما نقاشتر رومیان گفتند ما با کر و فر، یک جمعی از چینی ها و یک جمعی